أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه احکام امر معروف و نهی از منکر، سخن به مراتب امر به معروف و نهی از منکر رسید. عرض شد مرتبه اول انکار قلبی است، یعنی مؤمن باید این گونه باشد که با دیدن خوبی ها، زیبایی های شرعی، این که مردم به وظایف دینی خودشون عمل میکنن خوشحال شود و با دیدن منکرات و کارهای ناشایست و خلاف ناراحت شود. و اما در مرحله عمل، مرحله اول ترک مراوده با گناهکار است، مرحله دوم تذکر لسانی است و مرحله سوم اقدام عملی و توسل به قدرت و زور. در خصوص مرتبه اول، یعنی ساماندهی مراودات، رفت آمدها، احترامها، قراردادها، خرید و فروشها، تحلیلهای سیاسی، موضع‌گیریهای سیاسی، روابط اجتماعی، در تمام اینها شخص مؤمن، شخصی که به فرموده پیامبر دینش کامل است و امر معروف و نهی از منکر می کند، در این مرحله باید تمام این کارهاش جهتدار باشد، یعنی جهت ایمانی، جهت الهی، یعنی مراوداتش، رفت آمدهاش بر اساس ایمان و تقوا باشد. بعد هم به خاطر اینکه این مباحث کاربردی باشه و ما بدونیم وظیفمون در حوزه‌های مختلف چیست، که ما به مرحله اول امر معروف و نهی از منکر عمل کرده باشیم، نمونه‌های روز گذشته عرض شد، چند نمونه دیگه هم خدمتون عرض می‌کنم. یکی در خصوص محیط زندگی است. شما حتی نسبت به محیط زندگیتون هم باید هدفدار باشید. کجا میخواد زندگی کنید؟ چون بعضی ها در روز قیامت جهنمی میشوند. از اونا سوال میشه چرا به این وضع رسیدید؟ چرا به این روزگار افتادید؟ چرا اینجوری بدبخت شدید؟ چرا جهنمی شدید؟ جوابشون این است: کنا مستضعفین فی الارض. ما آدمای ضعیفی بودیم، عقب افتاده بودیم تو جامعه، ما را به استضعاف کشونده بودند. جواب میاد: الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. مگه زمین خدا وسعت نداشت که هجرت کنید برید یا جای دیگه زندگی کنید؟ یعنی اولا آدم باید جایی زندگی کند که یک، ایمان خودش رو، اخلاق خودش رو بتونه حفظ کند، دو، اثرگذار باشد. اثرگذاری ما تو همین بحث امر و معروف و نهی از منکر تعریف میشه، به این معنا که بتونیم افراد رو به معروف، به کارهای خیر، به کارهای واجب دعوت کنیم، واداریم و از کارهای زشت باز داریم. اشاره شد که در احکام نماز جماعت آمده است با کسی که در نماز جماعت حاضر نمی شود همسایه نشوید. یعنی جایی که میخواد زندگی کنید، مجتمع مسکونیتون، تو کدام مجتمع، تو کدام شهر، تو کدام کوچه، کنار کدام خانه. احادیثی که در مورد همسایگان هست با این تعبیر که الجار ثم الدار، اکثر در مورد تهیه منزله. یعنی موقعی میخواد خونه تهیه کنید، جایی میخواد اجاره کنید، جایی میخواد بخرید، بسازید، زندگی کنید، ببینید با کیا همسایه میشوید. یه جوری نباشد که در جامعه اسلامی خانه های همسایه، خانه خدا یعنی مسجد، ارزشش کمتر از جاهای دیگه باشه. یعنی قیمت زمینش، قیمت خانه اونجا باید گرانتر باشد. یعنی اونقدر مردم اشتیاق داشته باشن که همسایه خانه خدا باشن، همسایه مسجد باشن، همسایه مسجدی ها باشن. در جامعه اسلامی قیمت اونجا باید بره بالا، نه اینکه برعکس اونجا ارزانتر باشد. گرچه حالا یه نکته هم هست، گاهی وقتا مزاحمت‌های رفت آمدها و بلنگوها و صدا سر صداها هست، اما اونا را هم برای خدا تحمل کرد، باید تحمل کرد. اهل مسجد هم باید مراعات کنن، مراعات این امور رو داشته باشن. بارها من عرض کردم که در نقشه شهرسازی ما باید مراسم مذهبی لحاظ شود، یعنی مکانهایی برای دسته‌های عزاداری، اجتماعات عزاداری، اجتماعات عبادی مثل نماز جمعه، نماز جماعت، راهپیمایی‌های سیاسی، اینا باید تو نقشه شهر دیده بشه که مزاحمتی برای مردم نباشد. خب حالا شهرهای گذشته ما لحاظ نمی‌کردن این چیزا را، اما الان باید اینا لحاظ بشود که مردم بتونن مراسم مذهبیشون رو به راحتی، به خوبی، با شکوه برگزار کنن، نه اینکه یک مجلس فاتحه برای یک میتی راه مردم رو ببندد. اما اگر همه اینها واقعا بر اساس امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر تعریف بشود، طراحی شود، خیلی از این مشکلات که الان پیش میاد در کنار مراسم مذهبی یا غیر آن برطرف خواهد شد. علاوه بر اون، این گونه مراسم تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. خب امروزه در سابق وسایل نقلیه مردم یه وسایل دیگه بوده است، گاهی هم نه پای پیاده می رفتن، اما امروزه امکانات دیگه ایست. خب مسجد می سازن، برای محل توقف اونها هم باید فکری بکنن. به هر حال، دوم در موضع‌گیری های سیاسیتون، خب ایام انتخابات میشه، جریان هایی پیش میاد، مسائل سیاسی، بحران ها، فتنه ها، شما باید بر اساس امر به معروف و نهی از منکر و همون مرحله اول موضع‌گیریتون تعریف کنید، جایگاهتون رو بشناسید. تازه مرحله اول امر به معروف و نهی از منکره. در قراردادهاتون که دیروز هم اجمالا اشاره شد، مخصوصا قراردادهای کلان که سود کلانی داره، درآمد زیادی داره، مناقصه ها، مزایده ها، پروژه های عظیم که میخواد اجرا بشود، یک ملاک ایمان باشد، تقوا باشد، درستکاری باشد. در گزینش ها، اینا همه مرحله اول امر به معروف و نهی از منکره. اگر شرکتی، کارخانه‌ای، حتی شما کارگر میخواد بگیری، کارگر میخواد بگیرید یه روز دو روز براتون کار بکنه، یا نه برنامه های کلان پذیرش های سازمان ها، ادارات، وزارتخونه ها، اگر رو اون امتیازهایی که داده میشود، امتیازهایی برای تقوا، برای درستکاری، برای همین واجبات عملی که مردم دارن، یعنی متدینین دارن، امتیاز گذاشته بشود، وقت پست ها رو کیا میگیرن؟ جایگاه های حساس در دانشگاه ها، در دبیرستان ها، در وزارتخانه ها، در کارگاه ها و کارخانه ها به دست متدینین میفته. اما اگر همین مرحله اول ما عمل نکنیم، یعنی موضع نداشته باشیم، موضع مذهبی و دینی نداشته باشیم، پارامترهایی که مشخص میکنیم برای گزینش یه چیزای متداولی که در شرق و غرب عالم هم هست، در کشورهای غیر اسلامی هم هست، قد و قواره و نمیدونم وزن و شکل و روابط عمومی بالا و امثال اینا. خب اینا که پس چه فرقی داریم ما با شرق و غرب عالم؟ ما باید یه ملاک‌های دیگه هم اضافه کنیم، ارزش برای یه چیزای دیگه هم باید بگذاریم. اگر اینا اومد، اون وقت پست‌ها و منصب‌ها به دست مؤمنین و متدینین میفته. حتی در امور مالیتون، اگر هدیه میخواید بدید، اگر جایزه میخواید بدید، اگر مالی رو میخواید وقف کنید، اگر مالی رو میخواید وصیت کنید، ببینید طرف شما کیست. یعنی شما سرمایه زندگیتون رو، حاصل کارتون رو، یعنی این کار متراکم رو میخواد به کی تقدیم کنید؟ به کی میخواد جایزه بدید؟ به کی میخواد نشان بدید؟ که به کی میخواد مدال بدید؟ کیو میخواد تشویق کنید؟ هبه و بخششتون به کیست؟ مالتون رو بر کیا میخواد وقف کنید و بر کجاها؟ وصیت دارید حتی نسبت بعد از مرگ؟ نگاه کنید برنامه ها اینجوریه، حتی برای بعد از مرگتونم اگر مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر رو بخواید عملی کنید، باید ارزش های دینی رو در این چیزا لحاظ کنید. حال با این جامعیت اگر ما نگاه کنیم، یعنی در تمام مسائل، اعمال فردیمون، روابط اجتماعیمون، موضع‌گیری سیاسیمون، روابط اقتصادیمون، قراردادهای مالیمون، حتی احترامها به دیگران، اگر همین مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر حاکم شد، یعنی ارتباطها با مؤمنین با متدینین و با اونایی که اهل ایمان نیستن، اهل تقوا نیستن، با جمعیت مؤمنان نیستن، با ارزش‌های انقلابی و نظام نیستن، با اونا کمرنگ بشود یا گاهی وقتا حتی قطع بشود، اون وقت گناهکار در جامعه خود به خود منزوی می شود، انزوا و او سبب می شود حتی اگر برای دنیاش هم هست همرنگ جماعت شود، یعنی همون جماعتی که تعریف شد که ید الله باشه و رنگ جماعت رو بگیره، اما همون رنگی که خدا فرمود سبقت الله. این که گفتن ترک مراوده با گناهکار برای همینه، برای که اونام بیان همرنگ جماعت شما بشون و اثر هم داره. اون وقت یه عده قلیلی باقی میمونن رو دنده لجبازی و مخالفت و یا مخالفت‌های سیاسی یا غیر اون بمونن، اونا هم در اقلیت قرار میگیرن، کاری نمیتونن پیش ببرن. اینا آثار امر به معروف و نهی از منکر هست. مرحله دوم که باز وظیفه عمومی است یا مرتبه دوم، تذکر لسانی است. یعنی اول مبارزه منفی، ترک مراوده، بعد اقدام گفتاری، نه عملی، گفتاری. یعنی امر و نهی، یعنی گفتن به گناهکار، گرچه حالا گفتن یه نمونه است. همچنان که در روابط با نامحرم گفتن رابطه ها انواع و اقسامی داره، رابطه ذهنی هست مثل دوست داشتن نامحرم، رابطه نوشتاری هست مثل پیامک، رابطه گفتاری هست مثل تماس تلفنی و سخن گفتن، رابطه دیداری هست مثل نگاه به نامحرم و تماس بدنی. اینجا وقتی میگن گفتن، منحصر در حرف زدن نیست، چون بعضی ها میگن آقا ما بگیم هم فایده نداره. بنابراین شما در شرایط امر به معروف و نهی از منکر گفتید که باید احتمال تأثیر بدهیم، احتمال تأثیر نمیدیم، تکلیف نداریم، تمام. و این فریضه الهی، این اسم الفرائض، این اشرف الفرائض، این فریضه‌ای که تقام به حل فرائض، این فریضه‌ای که تأمن به حل مذاهب، بر زمین میمونه. وقت مشکلات پیش میآید. وقت افراد ناباب میان سر کار، بعدم دعاتون هم مستجاب نمیشود طبق حدیث احادیث. گاهی وقتا باید بگیم، گاهی وقتا تنهایی باید بهش بگیم، گاهی وقتا باید تعریفش کنیم، بعد اون منکرش رو تذکر بدهیم. یعنی باید خودمون ورانداز کنیم، نه اینکه سرمون بندازیم پایین و بریم. دعوا هم را نیندازیم، هرج و مرج ایجاد نکنیم در جامعه، اینا موجب هرج و مرج هم نمیشه. یعنی اگر راه صحیح رو پیش بگیریم موجب هرج و مرج نمیشود. یعنی اما باید تشخیص بدیم، فکر کنیم ببینیم چه راهی رو پیش بگیریم. گاهی وقتا تنهایی باید گفت، گاهی وقتا باید با جمع گفت، گاهی وقتا فقط خودم باید بگم، کس دیگه نباید بهش بگه، گاهی وقتا نه، باید چند نفر دیگر هم بسیج کنیم، با خودمون همراه کنیم، اونا هم تذکر بدهن تا اثر کند. و اینا جز تکالیف است، یعنی واجبه که ما اگر دیدیم خودمون به تنهایی بگیم فایده نداره. فرزند میگه بابام مثلا اهل نماز نیست، اهل واجبات مالی نیست، میان خیلی جوونا میان گلایه میکنن، چه کار کنیم؟ ما میگیم وظیفه اولتون امر به معروفه. خب مسلمه امر فرزند نسبت به پدر، اونم پدری که این امور رو مقید نیست، اصلا حرف بچه‌شو گوش نمیده. خب اینجا باید ببینه پدر با کی رفیقه، حرف کیو میخونه، احترام کیو داره، پای منبر کی مینشینه، چه برنامه ای رو گوش میده از رادیو و امثال اینا، از همون طریق وارد بشود. یا ممکنه 5 نفر رو ببینه، یا نه به مادر خودش بگه او تذکر بدهد. همه جوری سر من نندازیم پایین و بگیم خب اثر نداره. بعدش گاهی اوقات هست که باید با کلام لین و نرم برخورد کرد، گاهی وقتا با تندی، تندی نباز زدن، حرف زدن، هر کدامش که اثر داره. گاهی اوقات هست که نه، گفتن اثر ندارد، خودمونم بگیم جمعم بگن اثر نداره. گاهی وقتا باید به معلم گفت، معلم سر کلاس بگه، استاد تو دانشگاه بگوید، واعظ شهر بر منبر بگوید. گاهی وقتا باید یه فیلم نامه نوشت، گاهی وقتا مقاله باید نوشت، گاهی وقتا باید یه سایت را اندازی کرد تا جلو برخی از منکرات رو گرفت، گاهی وقتا باید ورود پیدا کرد توی عالم مجازی و مسائل رو مطرح کرد، جلو منکرات رو گرفت. این که گفتن تذکر لسانی، نه اینکه فقط به زبون بگیم، چون مثل دروغ، میگن دروغ گفتن و دروغ نوشتن هم حرامه. گفتن کتب زاله، چه هزار صفحه باشد و با جلد گالینگور و شیرازه، چه یک مقاله باشه تو روزنامه یا تو سایت، اینا همش حکم شرعی شاملش میشود، یعنی خوندنش حرام است، کسب درآمد از اون راه سخت است، حرامه. بنابراین منحصر در گفتن نیست، اینا رو باید حساب کرد هر کس. گاهی وقتا اصلا باید شعر گفت، گاهی وقتا باید یک کاریکاتور کشید، طراحی کرد، گاهی وقتا باید پوستر چاپ کرد، گاهی وقتا باید کتاب چاپ کرد منتشر کرد، گاهی وقتا باید پول خرج کرد. بارها من اینو عرض کردم، همین تلفن همراهمون که داریم ازش استفاده میکنیم که وسیله بسیار خوبی است برای امر به معروف و نهی از منکر و وسیله بسیار خطرناکی است برای نشر منکر، ولی استفاده درستش رو باید آموزش داد. کبریت رو اگر بچه برداره از دستش میگیرن، اگه آدم عاقل برداره از دستش نمیگیرن، چون اون میدونه چجور استفاده کنه. این قبض تلفنمون چقدر خرج امر به معروف و نهی از منکر میشود؟ اگر بنده بتونم دوتا حکم شرعی رو به مناسبتی منتشر کنم و بدونم اثر دارن، اگر بتونم یه حدیث رو منتشر کنم، یک سخن حکیمانه رو منتشر کنم، اما متاسفانه اکثرا شده حرفای یا طنز است یا الفاظ رکیک است یا سخریه است، مسخره کردن افراد یا گروه‌های یا اقوامی یا اهالی شهری. خب اینا بعضیاش واقعا همون مصداق مطالب زاله است که تحت همون احکام کتب زاله میاد که نشرش حرام است، نگهداریش حرامه، گاهی خوندنش هم حرامه. امروزه شیوه امر معروف و نهی از منکر با سابق فرق کرده است. فلذا باید بنشینید، یعنی مقصود این است که باید فکر کنید نسبت به گناهکار چه راهی را پیش بگیرید که یک مرتکب گناه نشوید. اینم عرض کنم، همچنان که با آب نجس نمیشه شیء نجس رو پاک کرد، با گناه نمیشه جلو گناه رو گرفت و اسلام هم مخالفت کرده. آبروی یکی رو ببریم به خاطر اینکه گناهی رو انجام ندهد، مجاز نیستیم. دین خودمون رو به خطر بیندازیم برای دینداری دیگران، اصلا مجاز نیستیم. بنابراین در امر به معروف و نهی از منکر حتما باید مراقب بود مرتکب گناه نشد. یه سری اعمالی که این روزها شما شنیدید تو سایت های مختلف آمد، دشمنان منتشر کردن، حرف زدن، مقاله نوشتن، بعضی آمدن تظاهرات کردن، بعضی جاها یعنی تجمع کردن، اما اگر واقعا یک ذره آشنا بودن با احکام و امر معروف و نهی از منکر، می دونستن که چنین اعمالی از یک مسلمان قطعا صادر نمی شود، نه از یک مسلمان، از یک انسان. گاهی وقتا دشمن وارد میشه با یک اسمی، با یک پوششی که اون پوشش محترمی است، خلاف مرتکب میشود. اون دیگه خودمون نباید مرتکب بشویم، خدای ناکرده. گرچه این اعمال که مسلم معلومه از دیگران است، اما شما برادران و خواهران در امر معروف و نهی از منکر باید مواظب بود مرتکب منکر نشویم. اینم مرحله دوم. مرحله سوم که توسل به قدرت هست، اقدام عملی است برای جلوگیری از گناه و اقامه معروف، مثل این که یک کسی رو نگه دارید نگذارید بره سر کار، مثلا حبسش کنید جایی، کتکش بزنید، آسیبی بهش برسانید، تصرف در اموالش داشته باشید، دیوار خانه کسی بالا برید برای که جلو گناه او رو بگیرید. خوب دقت بفرمایید، گرچه اینا جزء مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر هست، اما بدانید این وظیفه وظیفه عمومی نیست، این کارا وظیفه عمومی نیست. یعنی اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی است و باید بهش عمل کنیم، به فرموده رهبر معظم انقلاب در این زمان که نظام اسلامی حاکم است، حالا یه زمانی زمان طاغوت بوده، به هر حال گوشه و کناری اونم اگر مفسده نمی داشت، گاهی وقتا هیچ چاره‌ای نداشتن که یک مغازه مشروب فروشی رو برن مثلا تخریب کنن، هیچ چاره‌ای جز این نداشتن. اما در نظام اسلامی خب هستن افرادی، قانون مشخص میکند یک وظایف افراد رو، افراد مکلف رو، مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه، اونا رو هم معین میکنه طبق وظیفه‌شون، اونا رو باید عمل کنن، اقدام عملی مال اوناست. به بهانه ای که سیدی مبتذل داره ما سیدی ها رو از بین ببریم یا به سرقت ببریم، اینا وظیفه شما نیست، وظیفه عمومی نیست، اینا تکلیف همون نیروی انتظامی و قوه قضاییه و مسئولی نیست که به هر حال قانون وظیفه‌شون رو مشخص کرده. اما اینم اجمالا بگم، روزهای گذشته هم تاکید کردم، ما اگر به مرتبه اول که ترک مراوده با گناهکار است، یعنی ارتباطاتمون تعریف شده باشد بر اساس ارزش‌های دینی، یک، دو، به مرتبه دوم که تذکر لسانی است، اما تذکر لسانی هم صرفاً با گفتن نیست، گاهی وقتا باید اشاره کرد، با گاهی وقتا خدمت شما که عرض کنم باید چیزی نوشت، همین دو مرحله را عمل کنیم، شاید 90% مشکل حل میشه. اون 10%، 5% باقی مانده میمونه وظیفه اونهایی که مسئول هستن. و از خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق آشنایی به وظیفه و عمل با اون را عنایت بفرماید. خواهش ما همین هست که در خصوص امر معروف و نهی از منکر هم مثل سایر واجبات، مثل نماز، روزه، مطالعه داشته باشید. کتابهای مختلفی نوشته شده هم در مورد فضیلت و اهمیت این واجب، آثار برکات این واجب و هم احکامش. اگر شما ثبت نام کردید برای عمره و حج و نامتون اعلام شد، 10 جلسه، 20 جلسه میذارن برای آموزش، میرید خودتون دنبال این هستید آقا کتاب تاریخ، کتاب مناسک، اسرار و فلسفه اعمال رو بگیرید مطالعه کنید، اگر سیدی هست ببینید، خب راجع به این واجبم انشاءالله مطالعات بیشتر بشود که همه بتونیم به وظیفمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.